بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جا داره که امروز که اولین روز ماه نبی مکرم اسلام ماه شعبان بوده، جا داره که تبریک ویژه‌ای عرض بکنم خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان طاعات و عبادات الهی، افرادی که سعی میکنن خودشون رو آماده بکنن برای ضیافت الله. انشاءالله بتونیم ما هم در این شبکه بهره ای داشته باشیم، بالاخره یک معرفت افزایی انجام بدیم و بتونیم آماده بکنیم دلها رو برای درک بهتر معارف الهی، تا بتونیم انشاءالله در بدو ورود به ماه مبارک رمضان این بار و امسال با معرفت ویژه تری میهمان درگاه احدیت بشیم. خب در راستای همین، امشب همون جوری که مطلع هستید طبق روال دوشنبه شبها با برنامه آیه های رشد میهمان دیدگان شما هستیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد میرباقری باشیم. انشالله بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. راجع به بحث آیت الکرسی شروع شده بود و حالا این آیه‌ای که بارها و بارها قرائت میشه توسط ما، بتونیم وقتی که این بار داریم میخونیم چیزی فراتر از یک سری کلمات و لقلقه زبان باشه، یک معرفت کاملی انشالله بهش پیدا بکنیم در پرتو انشالله سخنان استاد بزرگوار دکتر میرباقری. سلام عرض میکنم خدمتون، در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. بار الله با آنچه رضای تو بران است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر و بقیت عمر لحظه ای ما رو به خود با مگذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. در منظر هستالی هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون
جنابای مرعشی بنا.
سلامت باشیم بزرگواریم. آجا ما بحث زیبا و شیرینی رو آغاز کرده بودیم حضرت عالی راجع به همین آیت الکرسی که زیاد میشنویم و خودمون هم زیاد میخونیم. الحمدلله تا اینجا تونستیم از معارف گوهربار این آیه شریفه تا اینجای کار استفاده بکنیم. رسیدیم به این فراز که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. فرمودیم که راجع به تفاوت بین علم الهی و علم ما بندگان، علم تمام
بله،
سایر
بله.
عباد. انشالله از محضرتون بهره مند خواهیم شد.
اگر نگاهی از آغاز آیت الکرسی بخوایم داشته باشیم، که این آیه رو فرمودند اعظم آیت فی القرآن، بزرگترین آیه قرآن آیت الکرسی است، و البته در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دو آیه بعدی هم زمیمه شده. مجموعاً این سه آیه مورد نظره و واقعاً هم یک دوره معارف قرآنی است به طور فشرده. آیه اول 10 نکته بلند درباره توحید، آیه دوم درباره نبوت و آیه سوم درباره امامت و هر کدام چند بحث محوری داره. در آیه اول، اولین سخن، سخن از وحدانیت خداست، الله لا اله الا هو. دوم، حیات و قیومیت خداوند، الحی القیوم. حالا اگه اینا رو دو موضوع هم بگیریم که باز تفکیک بیشتری. سوم، راه نداشتن چرت، خواب و مرگ در ذات احدیت برخلاف ماها و موجودات حی که زنده ها گاهی خوابشون میگیره، چرتشون میگیره، گاهی هم میمیرن، حیاتشون رو از دست میدن. او قیومی است که نمیمیرد. و توکل علی الحی الذی لا یموت. و نکته بعد، شفاعت در محضر پروردگاره که چند جلسه درباره شفاعت سخن گفته شد. بعد سخن از علم الهی است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. عرض کردیم علم ذات احدیت علم احاطی است. این رو من تکرار میکنم به لحاظ اهمیت. ما بسیاری از چیزهایی رو که میدونیم احاطه بر معلوم خودمون نداریم، بلکه معلوم بر ما محیطه. مثلا وسط آفتاب میستیم، گرمای آفتاب رو میفهمیم، روشنی او رو درک میکنیم، هیچ احاطه‌ای بر او نداریم، او بر ما محیطه. لازمه معرفت احاطه نیست، وگرنه ما خدا رو نمیتونستیم بشناسیم. در حالی که میشناسیم، اللهم عرفنی نفسک، میشناسیم حقیقتی را که او بر ما احاطه دارد. این نوع معرفت با اون معرفت احاطی بسیار متفاوته.
چه نکته ظریف و دقیق.
ولی معرفت الله، خداوند، معرفتش معرفت احاطه است. و الله به کل شیء محیط و الله به کل شیء علیم، دو عبارت از قرآنه. وقتی او بر همه چیز احاطه داره، یعنی وجودش علمه، همه چیز در احاطه اوست، او محیطه و همه چیز محاط در او هسته. دیگه علم خود به خود علم وجود داره، علم احاطه ایست. به یه معنا از علم حضوری بالاتره، چون حتی علم حضوری هم ممکنه احاطه ای نباشه. ما در محضر خدا خود رو میبینیم، قلبن مییابیم، او رو درک میکنیم، ولی احاطه او رو هم مییابیم. ما محیط بر او نیستیم، ولی معرفت به او داریم، ولی او بر همه چیز محیطه. علم او علم احاطه ایست. اما علم مخلوق، لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. حالا این احاطه مخلوق یه خود روشن‌تر میشه. بندگان او، ملائکت اللهی که دارن کارهای خدا رو انجام میدن، طبق بحث هفته گذشته، به هیچ مقداری از علم او احاطه ندارند، مگر آنکه او بخواهد، الا به ما شاء. خب اینجا اول کلام، به ما شاء به چه معناست؟ یه معنایی که معمولا در ترجمه ها و تفاسیر دیده می شود، به مقداری که خدا بخواهد راه رو برای علم و دانش برای ما باز می کنه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی که متولد شدید از مادر هیچ چیز نمیدونستید، اما خداوند ابزار دانایی رو در اختیار شما گذاشت. جعل لکم السمع والابصار والافئده، چشمی داد که ببینید. دیدن یه نوعی معرفت میاره برای ما، شنیدن یه نوع دیگری از معرفت، اما اینا همه معرفت های حسی است. دل رو هم به ما داد. جعل لکم السمع والابصار والافئده. اگر این آیه رو هم لطف کنن عزیزان بیارن خیلی ممنون میشه. اگرم بخواد من آیه رو پیدا کنم، آیهش رو، یا اینکه خود شما پیدا بکنم اگر ممکن بود. خداوند برای شما چشم و گوش و دل قرار داد.
بله، آیه رو تلاوت بفرمایین، حالا عزیزان هم بتونن این رو بیارن. و جعل لکم السمع والابصار
والافئده، یا لعلکم تشکرون یا قلیلا ما تشکرون. سه چهار بار این آیه اومده یک بارش هستیم که لعلکم تشکرون، سه بار میفرماید که قلیلا ما تشکرون، خیلی کم شما تشکر میکنید.
یعنی در ضمن همین باز هم از یک طرف خود سمع به عنوان یکی از ورودی ها، به عنوان یکی از اون ابزار حسی که انسان میتونه علم به دست بیاره، و از طرف دیگه بصر باز هم همین امکان رو در اختیار انسان قرار میده، و در جانب دیگه هم قلب چنین امکانی رو به انسان به دست میده که بتونه این
آیه 78 سوره نحل.
بله.
والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکر. من به نظرم میاد این در برابر اون که میگه لا تعلمون شیئا،
عزیزان هم میبینن در مانیتورهای خودشون
میگن که ما سه ابزار برای دانایی به شما، برای درک و علم، چشم، گوش و دل. چشم اشیا رو میبیند، گوش صداها و اصوات رو میشنود، دل حقایقی رو درک میکنه. اینم یه علمه، علم قلبی و علم فطری، همون علم حضوری است که بحثش شد. یعنی انسان مثلا به خودش معرفت داره، خودش رو مییابه، نه شکل و شمایل خودش، او حقیقت خودش رو، او که میگه من یه حقیقتی رو درک میکنه. شبیه این درک رو ما به ذات احدیت داریم، منتها مستقرق در او هستیم، احاطه قیومی او رو درک میکنیم، ولی یه حقیقتی رو درک میکنیم چون با او سخن میگیم، یا الله میگیم، دروغ که نمیگیم که.
بله.
اگر هیچ درکی از او نداریم، چه کسی رو مورد ندا و خطاب قرار میدیم؟ دعا میکنیم، ارتباط با مجهول مطلق امکان نداره، پس ما نوعی معرفت داریم. متو یه بار درباره معرفت الله حرف کردیم که معرفتی است ولهی و تحیری، یعنی عظمتی رو مییابیم مبهوت در ذات او میشه، متحیر میشه. من نقل میکنن از پیغمبر اکرم که عرضه میداشت رب زدنی فی که تحیرا، یعنی عظمتی رو انسان مییابه هیچ گزارشی نمیتونه بده. این میشه خود تحیر. خود تحیر نشانه معرفت، نه عدم معرفت. انسان در چیزی متحیر میشه که یه شناختی داشته باشه، مثلا متحیره که این چیست، نمیتونه بگه، قابل گزارش نیست.
آن را که خبر شد خبری باز نیامد، از همین باب حکایت.
بله، یعنی این خودش یه نوعی معرفت. خب ما معرفتمون در حدی است که او بخواهد، این یه معنایی که تقریبا عموما گفتن. معنی دوم معرفتی است که خداوند مشیت کرده باشه. مشیت یعنی خواست در لغت. ما هم مشیت داریم، فمن شاء فلی و قل الحق من ربکم، آیه 29 سوره کهف، بگو حق از ناحیه پروردگار شما ارائه شده. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خداوند به انسان مشیت مستقل داده و همینه که ما مسئولیم، همینه که مورد مؤاخذه ایم، همینه که پاداش میگیریم. اگر مثل سنگ که بالا میفته اثراتی هم داره، او که نه پاداشی داره نه کیفری، چون مشیتی ندارد و اراده ای ندارد. او همینطور یه حرکت قهری است. ما حرکاتمون با مشیت خودمون، انتخاب میکنیم حق رو، انتخاب میکنیم باطل رو. فمن شاء فلیؤمن، وظیفه خدا اینه که حق رو به شما ارائه بده. و قل الحق من ربکم، وظیفه شما بندگان اینه وقتی حق رو شناختید انتخاب کنید، نرید سراغ باطل چون هوای نفستون او رو میخواد. ما مشیت مستقل داریم، به همین خاطر مسئولیم، خدا به ما داده، ولی خدا داده ای رو. ما اراده مستقل داریم. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، سوره آل عمران. بعضیاتون دنیا رو میخواید، بعضیاتون آخرت.
به اندازه همین مشیت هم قطعا فقط به اندازه همین مقدار بعدن قراره مسئول باشیم.
احسن. به میزانی که توان داریم در مشیت و در اراده کردن، یا به عبارتی دیگه، حالا بد نیست این نکته رو عرض کنیم، فعل ما در حقیقت اراده ماست. من اراده میکنم دستم به سمت راست بره، میره. اراده میکنم به سمت چپ بره، اون میره. آیا حرکت دست کار منه؟ ای که کار من نیست که. یه خلقیست، مخلوق خداست، حول و قوه خدا او رو ای ور و بر میبره. مهم اینه که من چی اراده بکنم. اراده کنم به راست میره کار خوب انجام میده، اراده کنم میره یه ظلمی رو مرتکب میشه. بخشی خیلی عجیبه این نکته، آدم احساس مسئولیت آدم رو بالا میبره. خداوند بخشی از خلقت خودشو در اختیار من قرار داده، من هر جور اراده کنم او عمل میکنه. یعنی خداوند این رو تحت اراده ما قرار داده. اینه که مسئولیت ما زیاده. میلیاردها سلول که مخلوق خدا هستن، من به راه خیر میبرم یا به راه باطل. این اراده ماست، فعل ما همینه، وگرنه بقیهش به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. من اراده میکنم، اعضا و جواره من اراده من رو محقق میکنن. خب اعضا و جواره مال منه، من خلقشون کردم، قدرتشون مال منه، چیش مال منه.
چقدر زیبا میشه با این دید، با این عینکی که با این ریزبینی که حضرت عالی فرمودین نگاه بکنیم به همین مثلا حدیث نبوی مشهور که میفرمایند لا عمل الا بالنیه و انما الاعمال بالنیات. انسان میگه صرفا با یک نیت آیا عمل تشکیل میشه؟ حالا پاسخ صریح و زیبای حضرت عالی کاملا روشن کرد این مسئله رو.
بعد اراده ما به هر حال در اختیار ماست. عرض کردیم که شیطان ما رو هول میده به سمت باطل، گناه، معصیت، کفر، ولی قدرت تصرف در اراده ما رو نداره. دلیلش هم اینه که خیلی وقتا تهییج میشیم ولی خیشتنداری میکنیم، تن به گناه نمیدیم. همه ی تجربه رو داریم. ملائکه ما رو تشویق میکنن به طاعت و بندگی، کمکمون هم گاهی میکنن. اونا هم قدرت تصرف در اراده ما رو ندارن، یاد داشته باشن هم اذن ندارن، نمیان در اراده ما تصرف هم. بالاخره منم که باید تصمیم بگیرم. خدای رحمان هم که قدرت داره این کار رو نمی کنه، چون نقض غرض میشه. او خواسته که ما انتخاب کنیم. اصلا همه ی هنر ما اینه که خدا رو انتخاب کنیم، نفس رو کنترل کنیم برای خدا. همه ی دنیا و هنر ما در دنیا همینه. کاری که ما داریم و ملائکه یا ندارن یا کمتر از ما دارن همینه. در مرحله ما ندارن. ما دائم در معرض انتخابیم. حالا این حدیث رو عرض کردیم که هر امری در عالم اتفاق بیفته از هفت مرحله میگذره. حدیث در کافی، حدیث قطعی و صدور و صحیح هم هست. لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه السبعه، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. اول مشیت الهی باید بر امری تعلق بگیره، دوم اراده کند خدا، سوم تقدیر کنه، برنامه ریزی کنه، زمانش رو تعیین کنه، چهارم حکم صادر کنه، قضا، پنجم اذن الهی باشه که مأمورانی که میان راه برشون باز بشه تا آخر بدایی نشه، ششم کتابی باید باشه که این تقدیر در اونجا ثبت بشه، و هفتم عجل و سرآمد کار برسه. حالا فعلا درباره مشیت یک کمی به اصطلاح نکته رو عرض کنیم. در باب مشیت دو مشیت ممکنه برای خدای تعالی در نظر بگیریم. یه مشیت های جزئی که خدا بخواهد که مثلا کسی هدایت بشه، بخواهد کسی موفق بشه در کاری، بعد اراده کند، بعد تقدیر کنه، بعد حکمش رو صادر کنه، ملائکه بیان کار رو به اجرا بگذاره. اما از روایات فهمیده میشه که یه مشیت مطلقی در عالم وجود داره، مشیت کلی که همه عالم به اصطلاح بر اساس مشیت خدا تنظیم شده. اون مشیت شاید تعبیر بعضی از بزرگان اینه، قانونمندی های عالم. چرا این اتفاقات میفته؟ چون خدا خواسته. چرا این قوانین وجود داره؟ چرا زمین اشیا رو جذب میکنه؟ قانون جاذبه چرا وجود داره؟ خدا خواسته، خدایی رو قرار داده. خداوند قانونمندی ها رو در عالم به اصطلاح برنامه ریزی اشیا رو در قالب های قانونی قرار داده و این قانونمندی ها میتونه مشیت خدا باشه. یه تا بعد بگیم که لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، چگونه تطبیق میشه بر این مطلب. حدیثی است در اصول کافی باب المشیت والاراده، ابن ابی نصر بزنطی به امام صادق، امام هشتم، امام رضا سلام الله علیه، سوالی میکنه درباره قضا و قدر اینا. حضرت بهش فرمودن که بنویس، یادداشت کن به قول ما. قال الله تعالی یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به مشیت من است که تو هر چرا که میخواهی برای خود میخواهی. اگر بخوام به این معنا بگیریم خدا میخواد که من چی بخوام، جبر میشه. نه، مشیت من در عالم در جریانه، من برنامه ریزی کردم، خواستم که اشیا هم دیگر رو جذب کنن، قانون جاذبه رو قرار دادم. تو اگر بخوای کاری بکنی باید از طریق این مشیت من پیش بری، وگرنه موفق نمیشه. مثلا فرض بفرمایید انسان پا داره، میخواد راه بره، خداوند پایی در اختیار او قرار داده، این مشیت خداست. اگر بخواد پرواز کنه باید از قوانین طبیعت خدا که اینا مشیت خدا هستن استفاده کنه، ابزاری فراهم کنه که بتونه از زمین بالا بره.
چه زیبا.
به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. در حدیث دیگری داره که خلق الله المشیت به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیه. این حدیث خیلی روشن تره. خدا مشیت رو مستقلن آفرید، اشیاء رو بر اساس مشیت. یعنی اول قانونمندی ها رو در عالم خلق کرد، اشیاء رو بر اساس قانونمندی ها خلق کرد. یعنی این معنا از مشیت خیلی معرفت انسان رو خود دقیق میکنه به این مسئله.
همون تعبیری که اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، این اسباب همون
مشیت الهی است. وقت این مشیت یه سریش در اختیار بشر ظاهر، این قانونمندی های عالم قوانین تجربی، اینا مشیت خدا هستن. یعنی عالم بر مشیت خدا تنظیم شده. یه سری ممکنه قوانین پشت پرده ای باشه که حتی حاکم بر این قوانین، اونم مشیت الهی است، اون رو ملائکه باخبرن. اگر یه روزی هم ما رفتیم اون طرف در عالم ملائکه قرار گرفتیم، حشر و نشر ما با اونا بود در بهشت انشاءالله، که چون بهشتی ها با ملائکه حشر و نشر دارن. ول ملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت. خب ممکنه با اونا که محشور بشیم خیلی از قوانین رو بیابیم و درک کنیم، قوانین حاکم بر اون چیزی که ما میبینیم، یه مشیت هایی هم در اونجا هست. خب این مشیت نه به معنای اینکه خدا در این جزئیت یه چیزی بخواد، کل عالم بر اساس مشیت خدا سازماندهی شده، شکل گرفت. ما اگر بخوایم کاری رو بکنیم بعد از طریق مشیت خدا حرکت کنیم. خداوند خواست خودش رو در قالب قوانین متجلی کرده، ما بعد از این راه وارد بشیم تا بتونیم کاری انجام بدیم. برخلاف مشیت بخوایم بریم خب نمیرسیم به نتیجه، امکان نداره. یعنی قانونمندیش تو عالم نباشه یا برخلاف قانونمندی های الهی بخوایم حرکت کنیم. حالا در این حدیث خیلی زیباست، فرمودن یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. هر وقت برنامه بود بفهمی من سخن رو قطع کنم.
سلامت باشید. حالا یه فاصله اگه بحث به جایی رسیده بسیار خوب. بله یک فاصله بگیریم، سریعا برمیگردیم، ان شاء الله ادامه بحث رو از محضر حضرت استاد ان شاء الله بعد من خواهیم شد.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك و وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال و الاکرام حب احبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
اي صاحب جلالت و اكرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله تا اینجای برنامه استفاده کردیم از محضر حضرت استاد میرباقری و اون نکاتی رو که فرمودند حالا سعی کردیم یادداشت بکنیم. یک سوالی من تو ذهنم اومده بود، گفتم زرنگی بکنم تو این فاصله ای که میگیریم این رو از حضرت استاد بپرسیم، اما اینگونه پاسخ دادند که خب این یه مقدار شاید خلاف اون چیزی بشه که رسم وجدان و بالاخره قرار هست هرچه هست در بین تمامی شما بینندگان هم مطرح بشود، بنابراین ترجیح دادن تا پاسخ رو همینجاها خدمت همه شما بینندگان بفرمایند. این سوالی که پیش اومده بود این بود که حالا از محضر استاد بپرسیم که این هفت مرحله‌ای که فرمودین اگر قراره فعل خداوند باشد، خب بعدش ما مثلا در آیات مختلف داریم که خداوند اون کاری رو که بخواهد انجام بدهد، انما امره به این صورت هست که اذا اراد ان یکون شیئا، همون وقتی که میخوان یک چیزی انجام بشن، ان یقول له کن فیکون، به محض این که گفته میشود کن چنین چیزی میآید. یعنی اینجور به ذهن متبادر میشه که اصلا بین اینها هیچ فاصله ای نیست. حالا این هفت مرحله که خیلی بیشتر از اون فاصله میشه.
از این آیه، از این عبارت قرآنی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به نظر میاد که یک گاهی اختلاف برداشت یا مثلا اشتباهی در برداشت. کن فیکون لازمش لحظه ای نیست، بستگی به این داره که خداوند چه امری رو اراده کند. اگر امری باشه در لحظه، در لحظه انجام میشه. اگر امری باشه که زمان برداره، در زمان خودش واقع میشه. تمام امور عالم به اراده خداست. خب یه جنینی که شکل میگیره 9 ماه طول میکشه تا این جنین به ثمر برسه. این اراده خداست. فرمان هم صادر شده، او در زمان خودش محقق میشه. امر لحظه ای باشه در لحظه محقق میشه، امر زمان بر باشه در زمانش محقق میشه. اینطور نیست که اون اموری که زمان میبره از امر و اراده خدا خارج باشه. مثال بزنیم، در آیه 61 سوره آل عمران، در اون بحثی که با نصارای نجران بود، آخرش قرآن وارد بحث شد، تکلیف از عیسی رو روشن کرد. فرمودن که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. ماجرای حضرت عیسی مثل ماجرای حضرت آدمه. شما میگین چون پدر نداشته پس ابن الله، پسر خداست. اگه اینطور باشه از آدم هم باید پسر خدا باشه.
بله.
خب درباره حضرت آدم و حضرت عیسی یک عمل رو خدا انجام داد. چه کرد؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
بله عزیزان هم مشاهده میکنن اصل آیه 59 سوره آل عمران. بله.
خداوند او را از خاک آفرید. بله آیه 59 یا 61 آیه مباهل است، من اشتباه کردم. خداوند او را از خاک آفرید، از خاکی، هم حضرت آدم را، حضرت عیسی را، او طینتشون را، اون ذره وجودیشون. ثم قال له کن فیکون. بعد به او گفت باش، فرمان حیات و پیدایش بدن رو صادر کرد. فیکونو، این کار اتفاق افتاد. فیکونو فی لحظت، نه، جنین حضرت عیسی طبق بعضی روایات 9 ساعت طول کشید، در 1 ساعت به جای 1 ماه، اما در لحظه نبود، یه دوره ای رو طی کرد. کن فیکونو فی دوره خودش.
بله.
همه امور عالم اراده الهیست. اگر بخوایم در لحظه بگیریم، اموری که زمان بر هستن از اراده خدا خارج میشن، اینطور نیست.
چه زیبا. پس یعنی خود همین قانون هم، همین مشیت هم به عنوان یکی از افعال خداوند قرار داده شده که باید این زمان هم طی بشود.
بله. یعنی بنابراین این مشیت خداوند مقدمه بر اراده است. بعد خداوند وقتی میخواد بعد اراده میکند. ممکنه حالا اینا گاهی وقتا فاصله زمانی هم بینشون نباشه. اراده که کرد باید تقدیر کنه، گاهی فاصله میفته گاهی هم نه. مثلا درباره ظهور امام زمان علیه السلام داره که در دو روایت داریم، یصلح الله امره فی لیلته، خدا در یه شب امر امام زمان رو اصلاح میکنه. یعنی اراده کرده خداوند، ولی زمان رو مقدر نکرده، نسل ظهور رو، او رو تقدیره، زمان رو مقدر نکرده. چون اگر مقدر بشه در لوح محفوظ نقش میبنده، ملائکت الله میدونن، انبیا میدونن، ولی همیشه درباره زمان دقیق ظهور اظهار بی اطلاعی شده. یه شب خدا تقدیر میکنه، نقش میبنده، روح القدس مطلع میشه، فرمان صادر میشه، میان به امام زمان علیه السلام ابلاغ میکنن که برخیز، فرمان خدا محقق شد.
پس همین فاصله هم باز خود خداوند مقدر می‌فرماید. بله. کما اینکه باز بعضی وقتا شبهه می‌کنن که اگر واقعاً اینجور هست که خداوند لحظه‌ای دستور بدهد و بشود، پس چرا خود خداوند می‌فرماید که ما آسمان‌ها و زمین رو فی ستت ایام آفریدیم؟
اونم اراده الهی،
اونم اراده الهی بوده،
اونم مشیت الهی برش تعلق گرفته، اراده تعلق گرفته، تقدیر شده. همه این مراحل رو داشته، ولی در طول زمانی که خداوند خواست.
بسیار خوب.
خب اما بحث مشیت به این معنایی که عرض کردیم، این حدیث رو داشتیم میخوندیم، یبن آدم، خدای تبارک و تعالی میفرمند، یعنی امام هشتم هست، سامن الحجج، از قول خداوند که ای فرزند آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، با مشیت من است که تو صاحب مشیت میشی و هرچه بخواهی برای خودت میخواهی. هم قوانینی که باید خواست تو در قالب اونا اجرا کنی، و همین که میتوانی بخواهی، خود اینم مشیت منه. یعنی دو جور میشه معنا کرد که بحث جبر پیش نیاد. یکی این که بر اساس قوانینی که من مشیت کردم تو میتونی کاراتو انجام بدی. دوم این که بر اساس مشیت من تو صاحب مشیت شدی. یعنی من اراده کردم که تو صاحب اراده باشی، من مشیت کردم که تو صاحب مشیت باشی، وگرنه خودت از پلو خودت که قدرت مشیت نداشتی. و به قوتی ادیت فرائضی، با توانی که من بهت میدم تو فرائض من رو به جا میآوری. و به نعمتی قویت علی معصیتی. خیلی عجیب، اینا درس هم معرفتیست هم تربیتی و اخلاقی. تو با نعمت من توان بر معصیت پیدا میکنی، با چشم نگاه حرام میکنی، چشمت مال منه، هر لحظه اراده کنم میگیرم ازت، زبان تو من بهت دادم، نعمت من هست، تو با این نعمت معصیت خدا رو میکنی. یه کاری بگو که تو انجام میدی ولی نعمت من نیست، از نعمت من استفاده نمیکنی. کاری هست ما انجام بدیم که از نعمت خدا استفاده نکنیم، با چشم، با گوش، با زبان، با دل، هر چی که هست، اینا نعمتهای خداست.
بله.
و به نعمتی قویت علی معصیتی، جعلتو که سمیعا بصیرا، من تو رو شنوا و بینا قرار دادم. قوی یا تو رو قدرتمندت کردم. حالا در حدی که قدرت داریم دیگه، بالاخره کتاب ما حمل میکنه. ما اصابک من حسنت فمن الله، بنابراین هر حسنه ای که به تو میرسد، هر خیری، هر خوبی، هر کار خوبی که میکنی، این منشأش خداست. مثل که پدر بگه تو هر کاری بکنی با پول من داری میکنی، به پسرش معلم بگه تو هر چیزی بگی من به تو آموختم. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. کارای بدت به خودت مربوطه، من نعمتی به تو دادم که کار خوب انجام میدی. این که فرزندی پدر پول بهش بده بره درس بخونه، بره تجارت کنه، بعد بره معتاد بشه، بعد بیاد پدر رو مؤاخذه کنه، تو چرا پول به من دادی که من برم معتاد بشه؟ میگه معتاد شدنت به خودت مربوطه. اما اگه رفتی درس خوندی، به مدارج علمی رسیدی، او من پایش رو ریختم.
بله، چه مثال زیبایی بود. بله.
و ما اصابک من حسنت فمن نفسک، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. و ذاک انی اولا به حسناتک منک، این از این بابته که من به حسنات تو اولا هستم. اگر نعمت من نبود کار خوبی نمیتونستی بکنی. و انت اولا به سیئاتک منی، تو به بدیهات به خودت مربوطه. من که نگفتم با این نعمت من تو برو معصیت بکن. و ذاک اننی لا اسألو اما افعل و هم یسألون، لا اسألو اما افعل و هم یسألون. این از این بابت است که من مورد بازخواست و سوال قرار نمیگیرم و مخلوق مورد سوالن که با نعمت خدا
چه کردی.
حالا با این نگاه فرصت کوتاهی داریم.
بله یک مقدار در حد 10 دقیقه فرصت هست.
این ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بندگان خدا، ملائکت الله، ماها به هیچ مقداری، به هیچ چیزی از علم خدا احاطه پیدا نمی کنیم مگر اون علمی که خدا مشیت کرده باشد. علم خداوند مقدم بر مشیته. علم او لایتناهاست. مشیت معلوم نیست لایتناها باشه، بالاخره به عالم خلقت برمیگرده. مشیت و اراده رو گفتن صفات فعلا، نه صفات ذات. یعنی اختلافی است البته بین به اصطلاح متکلمین، فلاسفه، مفسرین.
در این حال خود علم قطعا جزء صفات ذات هست.
علم صفات ذات، اراده صفت فعل. حالا لاقل یک نظر اینه، چون به خصوص که با ازا میاد، ازا اراده.
بله.
کاریست که خدا انجام میده. مشیت هم همینه. خب اینا بعد از علم هم. این 7 مسئله، مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب، اجل، تازه بعد از علم الهیست. علم خدا لایتناهاست و هیچ محدودیتی در اون نیست. بخشی از این علم میاد تو قاعده به مشیت، میشه قانونمندی ها. ما مخلوقی اون مقداری میتونیم چیز یاد بگیریم که خدا تو قانونمندی آورده، بتونیم کشفش کنیم، بتونیم این قوانین رو به دست بیاریم. ملائکه به مقداری از علمی که مال خداست میتونن احاطه پیدا کنن، به کار بگیرن، احاطه پیدا کنن، علم رو در اختیار بگیرن. اون مقداری که تو قالب مشیت متجلی شده، اون علمی که هنوز به مشیت نیومده و از دسترس همگان خارجه. اتفاقا یه حدیثی هم داریم که ان لله، در همین اصول کافی است.
بله.
ان لله تعالی علمین، خداوند علومش 2 دسته است. شاید بتونیم بگیم علوم غیبی، علم علمه ملائکته و انبیاءه و رسله فنحن نعلمه. یه علمی است که ملائکه و انبیاء و رسول میدانند، اونو ما ائمه خدا میدونیم. و علم مکنون مخزون عنده من ذلک العلم یکون البدا. علمی هم هست که فقط در نزد خودشه، در کمون ذات اوست، هیچ برای کسی باز نکرده. بدا منشأش اون علمه. اگر اون علم هم برای همه مثلا باز میشد، بدایی نبود. چون علم به این که این مشیت عوض میشه، تقدیر عوض میشه یا نمیشه، این علم در اختیار خداست. ائمه خدا می‌فرمودن اگر بدا نمی بود ما تا قیامت هر اتفاقی می‌خواست بیفته می‌گفتیم. نمیگیم چون ممکنه عوض بشه بدا، اما علم به این که بدا میشود یا نمیشود در نزد خدای تبارک و تعالی است.
پس بدا همین چیزی که بعضی وقتا ممکنه این سوال پیش بیاد برای خیلی ها که آیا بدا به این معناست که آیا خود علم خداوند تغییر میکنه؟
نه، علمی که منتقل شده به مخلوق در قالب مشیت و اراده و تقدیر در آمده، به خصوص در قالب تقدیر مقدرات گاهی عوض میشه. یعنی خدا یه تقدیر رو بر میداره یه تقدیر دیگری رو جای او میگذاره. یمحو الله ما یشاء و یثبت.
پس این مخصوصا این ایام هم خیلی وقتا پیش میاد، میگن که بله فلان بزرگ، مثلا از خود علمای بزرگ شیعه هم اومده گفته که قطعا مثلا ظهور در فلان وقت خواهد بود. پس میتونیم بگیم که شاید این فرد طبق همون مشیت هم حرف بیراهی نزده، اما چون که بر اون علم دوم محیط نبوده نمیتونسته.
اون چیزی که علما میگن و گاهی نسبت داده میشه اون قرائن و شواهدی است که قرب ظهور رو میرسونه.
بله.
و امیدواری میدن، مثلا نقل میکنن، نمیدونم حالت 100% ولی نقل شد از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی که امیدواری هست که حتی پیرمردا هم امام زمان علیه السلام بدن. اونا قرائن و شواهد رو گاهی بهشون نشون میدن، اما ممکن تو همین قرائن و شواهد باز ظهور واقع نشه، به تأخیر بیفته.
بله، که اتفاقا طبق تفصیلی که همین دیشب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشتن میگفتن که از خود مرحوم آقای بهجت داشتن نقل میکردن که دقیقا صرفا خواستن همین امیدواری رو بدن که
بله،
بلکه
بله.
ما پیر مرد ها هم اصطلاحا امیدوار هستیم به اینکه این ظهور اتفاق بیفته.
ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین یه هنرمندی در بیان علائم ظهور و وقایع قبل از ظهور به خرج دادن که در هر زمانی یه سریش پدیدار می شده، مردم و علما دلخوش می شدن، امیدوار می شدن. این که قدما هم هی اعلام می کردن که ظهور نزدیکه. حالا واقعا هم نزدیک میشه، اما حالا دقیقا کی واقع میشه هیچ کس نمی دونه.
بسیار خوب، انشالله که ما بتونیم هم درک بکنیم این زمان رو و مهمتر از اون بتونیم امام زمانی باشیم در زمره اصحاب و اتباع و اعوان آقا امام زمان و انشالله المستشهدین بین یدیه قرار بگیریم. خیلی استفاده کردیم از محضرتون، انشالله که بیش از این بتونیم بهره مند بشیم از این معارف حق و ناب الهی. تشکر میکنم ازتون، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا پایان برنامه آیه های رشد همراه بودین. انشالله که بتونیم از این ماه پرخیر و برکت شعبان استفاده بکنیم، از مناجات هاش بتونیم نهایت بهرمندی رو ببریم و در نهایت بتونیم عاقبت به خیری رو برای خودمون کسب بکنیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته، ابو صالح